ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. یک پایگاه خبری از کاهش محدودیت محصورین در ایران خبر داد. دونالد ترامپ میگوید به احتمال زیاد بار دیگر با رهبر کره شمالی دیدار خواهد کرد. شرکت مایکروسافت اعلام کرد تلاش‌های یک گروه هکر وابسته به دولت روسیه را کشف و خونسا کرده است. پایگاه خبری رویداد 24 از کاهش محدودیت محصورین خبر داد. روزنامه اعتماد و خبرگزاری ایسنا نیز این خبر را به نقل از رویداد 24 منتشر کردند. یک منبع خبری به رویداد 24 گفته است که در روزهای گذشته محصوران کوچه اختر اجازه یافتند از حصر خارج شوند و به منزل فرزندان خود بروند. خبرگزاری ایسنا که این خبر را بازنشر کرده، محصورین را میر حسین موسوی و زهرا رهنورد نام برده است. در مورد وضعیت مهدی کروبی هنوز خبری منتشر نشده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت به احتمال زیاد بار دیگر با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار خواهد کرد. آقای ترامپ روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری رویترز روابط خود را با رهبر کره شمالی روابط شخصی بسیار خوب توصیف کرد. رئیس جمهوری آمریکا با دفاع از تلاش‌هایش برای متقاعد کردن پیونگیانگ به ترک برنامه هسته‌ای گفت اکنون دیگر هیچ موشک بالستیکی هم پرتاب نمی‌شود. شرکت مایکروسافت روز سه‌شنبه اعلام کرد که تلاش‌های جدید یک گروه هکر وابسته به دولت روسیه را کشف و خنثی کرده است. این گروه در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا اندیشکده‌های محافظه‌کار این کشور را که در زمینه اشاعه دموکراسی و امنیت سایبری فعالیت می‌کنند هدف گرفته بود تا اطلاعات کاربران این سایت‌ها را بدزدد. تقریبا یک ماه دیگر در شهر نیویورک دو رئیس جمهوری دونالد ترامپ و حسن روحانی در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت خواهند کرد و چندی است که ناظران این رویداد در باره احتمال روبرو شدن این دو گمانه‌زنی می‌کنند. این آمریکا که از برجام خارج شده و بسته اول تحریم‌ها علیه ایران را هم اعمال کرده می‌گوید در پی تغییر رفتار ایران است و آقای ترامپ گفته در این راستا آماده است به توافقی بسیار جامع‌تر از برجام دست یابد، اما در تهران آیت الله خامنه‌ای مهر ممنوعیت بر گفتگو با واشنگتن زده است. رئیس جمهوری ایالات متحده در تازه‌ترین مصاحبه خود با خبرگزاری رویترز وقتی درباره دیدار با همتای ایرانی خود مورد سوال قرار گرفت گفت اگر ایرانی‌ها خواستند دیدار کنند مشکلی ندارد، اما اگر نخواهند هم برای او اهمیتی ندارد. درباره این رویکرد هانا کاویانی از رادیو فردا ارزیابی مهران براتی تحلیلگر سیاسی ساکن برلین را جویا شده است.
خب فکر می‌کنم از زمانی که آقای پومپئو آقای براین هوک رو رئیس گروه اقدام ایران کرده، فکر می‌کنم در 16 ماه اوت بود، همین چند روز پیش، یک شخصی رو در رأس امور مربوط به ایران گذاشتن که نوعی میانجی میان موازه آقای بالتون و رئیس جمهوره. خب این رو همه میدونن که آقای بالتون طرفدار سرنگونی براندازی حکومت جمهوری اسلامی است، در حالی که وزیر خارجه بیشتر در پی تغییر رفتار حکومت جمهوری اسلامی بوده و آقای هوک هم با تجربه‌ای که در مورد جنگ آمریکا با عراق داشته الان بیشتر در پی اون هست که دیگر اونچه که مربوط به ایرانه فقط رفتار جداگانه آمریکا نباشه. ایشون بلافاصله بعد از انتصابشون سفر اول رو به انگلستان کردن برای رایزنی و این سفرها رو ادامه خواهند داد در مذاکره با کشورهای دیگر اروپایی که اینها رو هم همراه کنند در سیستم تحریم‌های آمریکا تا اونچه که مورد نظر آقای ترامپ هست تغییر رفتار جمهوری اسلامی عملی بشه. فکر می‌کنم الان آقای ترامپ هم صحبت‌های که خواهد کرد بیشتر در این زمینه همراهی کشورهای دیگر اروپا، چین و روسیه با سیستم تحریم ها خواهد.
یعنی به نظر شما ما از اون فضایی که شاید احتمال گفتگو میان دو طرف وجود داشته فاصله گرفتیم و الان واشنگتن به این مسیر تاکید میکنه که جامعه بین المللی رو با خودش همراه بکنه برای اعمال فشار بیشتر بر ایران؟
بله حتما همینطوره. خب این وضع ادامه خواهد یافت تا روزی که حاکمیت جمهوری اسلامی وضع رو آنچنان بد برای خودش تشخیص بده که دیگه ادامه مقاومت برای مذاکره رو به صلاح ندونه و به اصطلاح معروف جام زهر دیگری نوشیده بشه. اینها ادامه خواهند داد و فکر میکنم که به هر صورت اسلحه کمی هم در دست ندارن. فعلا اروپایی‌ها هنوز مقاومت میکنن، چین و روسیه هم مقاومت کمی دارن، ولی فکر میکنم این مسئله چند ماهی بیشتر طول نکشه و جمهوری اسلامی مجبور به مذاکره بشه تحت حتی شرایطی که آقای ترامپ تعیین میکنه.
آیه براتی، پس در نهایت ایستگاه پایانی چنین فشاری باید یک تحرک دیپلماتیک و گفتگو باشه، حالا در سطح وزرای خارجه یا رهبران دو کشور؟
خب گفتگو یا مذاکره معنیش این است که دو طرف چیزی برای دادن و گرفتن دارن، ولی اگر چیزی برای دادن و گرفتن نباشه که مذاکره کردن معنایی نداره. مذاکره در شرایطی که یک طرف اصلا هیچ گونه امکان نداره که چیزی بگیره، این دیگه تسلیمه. در مورد جمهوری اسلامی هم دیگه وقتی پای میز مذاکره میرون دیگر این نیست که چیزی بگیرن از آمریکا در مقابل مذاکره کردن. در حقیقت مذاکره برای تعیین شرایط تسلیم خواهد بود.
گفتگویی بود با مهران براتی. اما ایران همزمان با 31 مرداد سال روز صنعت دفاعی از یک جت جنگنده به نام کوثر رونمایی کرد. بر اساس آنچه توسط خبرگزاری های ایران منتشر شده، ادعا می شود که این جت نخستین هواپیمای بومی جنگنده پیشرفته مجهز به سامانه های آیونیک و کنترل آتش پیشرفته بومی نسل 4 است. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین آریان کارشناس نظامی ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا از جزئیات بیشتر این جت پرسیدم. حسین آریان:
با توجه به شکل ظاهری این جنگنده، یعنی عکسی رو که انتشار دادند، از نظر ظاهر شباهت بسیار زیادی به هواپیماهای F-5 داره که در دهه 1340 وارد نیروی هوایی شد و کارخانه نورتروپ آمریکا این رو ساخته بود. ولی این جنگنده کوثر رو که اعلام کردند، فقط در مورد برخی از مشخصات صحبت کردند که سامانه های ایویونیک داره، سیستم کنترل آتشش مال نسل 4 و به طور کلی از نظر دقت اصابت سلاح و مهمات و سامانه های پیشرفته نشان روی و همینطور سامانه نقشه متحرک. ولی اینکه واقعا در عمل چه کاری انجام خواهد داد ما اون رو نمیدونیم، ولی اعلام کردن که این شکل ظاهرشه، وارد میدان شده و اونجوری که گفتن میگن که 100% بومی هست و برای پشتیبانی نزدیک هوایی ازش استفاده میشه. شکل ظاهریش نشون میده که دوتا خلبان داره و دوتا هم پسوس داده، به احتمال بسیار زیاد دارای 2 موتور خواهد بود. اینکه موتورش را هم در ایران ساخته باشند اطلاع دقیقی در موردش نداری.
با توجه به وضعیتی که الان در منطقه حاکم هست و تنش‌ها بین ایران و برخی همسایگان جنوبیش به خصوص عربستان سعودی افزایش یافته و همونطور که می‌دونین عربستان سعودی به آخرین تکنولوژی صنایع دفاعی دسترسی داره، می‌تونه آخرین هواپیماهای مدرن رو از کشورهایی مثل آمریکا خریداری بکنه، تکیه ایران به تسلیحاتی که خودش تولید می‌کنه آیا منطقی هست؟ و اصولاً آیا امکان مقایسه این تسلیحاتی که خودش تولید میکنه با تسلیحاتی که کشورهای همسایه دارن برای ایران وجود داره؟
بله داره، تا حد خودش که تولید میکنه این رو داره، کما اینکه ما در زمینه‌های موشکی هم این رو دیدیم. ولی مقایسه در واقع کیفی این هواپیما با اون چیزی که کشورهای همسایه دارند و از خارج خریدند، خوب این کار بسیار مشکلی است. 100% اون کشورها با توجه به دسترسی به تکنولوژی غربی و داشتن این توان که بتونن این هواپیما رو از خارج بخرند، توان بیشتری در این زمینه دارند، به ویژه عربستان سعودی. ولی در شرایط فعلی جمهوری اسلامی راه دیگری نداره غیر از اینکه به خودش تکیه بکنه و این هواپیماها رو تا سرحد امکان تولید بکنه، که اعلام میکنه اگر واقعا این چنین باشه که 100% همه قطعات و همه اجزای این هواپیما بومیه. ولی بازم تکرار میکنم که توان بازدارندگی ایران برای مقابله با تهدیداتی که در منطقه احساس میکنه بیشتر بر روی موشک هست تا بر روی هواپیما. ولی عربستان سعودی دیگر کشورها که این هواپیماهای مدرن رو از خارج میخرند از کمکهای اون کشورها برخوردارند، قطعات رو از اون کشورها میگیرند و همینطور متخصصین خارجی استفاده میکنند برای تعمیر و نگهداری این هواپیما. ایران از این نوع دسترسی محرومه، ولی یک تلاشی است در این ارتباط، همینطور که هواپیماهای سائقه رو ساخته و الان هواپیمای کوثر رو وارد میدان کرده. اینکه چند فروند از این هواپیما رو بسازه و نتیجه کاراییش چه خواهد بود ما اطلاعات دقیقی واقعا در اون مورد نداریم، غیر از اون چی که شکل ظاهرش رو میبینیم و اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خب شنوندگان عزیز، امیدوارم تا اینجای برنامه ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. حالا نوبت میرسه به برنامه ملاقات، حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. دانشجوی سال آخر دکترای برق و الکترونیک دانشگاه تهران که همکنون روزگار خود را در زندان تهران بزرگ می گذراند. خشایار دهقان 28 سال دارد. اهل درس و کتاب است، علاقمند به موسیقی و تار می نوازد. او اول اسفند ماه 96 در پی درگیری میان دراویش گنابادی و نیروهای امنیتی در خیابان پاسداران تهران بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان به سر می‌برد. درگیری‌هایی که از اواخر بهمن تا اوایل اسفند ماه سال 96 در گلستان هفتم در جریان بود و به بازداشت صدها تن از دراویش گنابادی منجر شد. خشایار دهقان هم یکی از این افراد بود که به همراه دیگر همکیشان خود در اعتراض به آنچه فشار بر نورعلی تابنده قطب دراویش و نیز سرکوب و فشار بر سایر دراویش خواندند دست به تجمع زده بودند. خشایار دهقان زمانی که بازداشت شد دانشجوی سال آخر دکترای برق و الکترونیک دانشگاه تهران بود و روی تز دکترای خود کار می‌کرد. او در زندان هم کار بر روی تز خود را ادامه داد تا اینکه پس از مدتی واحد آموزش دانشگاه تهران به خانواده‌اش اعلام کرد که خشایار دهقان از دانشگاه اخراج شده و دیگر لازم نیست تز خود را تمام کند. اما این پایان ماجرا نبود. برای خشایار دهقان پرونده‌ای با اتهام‌های امنیتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران تشکیل شد و در حالی که این درویش گنابادی از دسترسی به وکیل مدافع محروم بود، برایش حکم 7 سال زندان، 74 ضرب شلاق و 2 سال تبعید به برازجان صادر شد، حکمی به امضای قاضی ابوالقاسم صلواتی. در صورت تایید این حکم، خشایار دهقان باید تا 35 سالگی در زندان بماند.
برنامه ملاقات رو میشنیدید. بخش بعدی خبرها ساعت 15:30 دقیقه.